از جلال مجروح رو از دونه بفرمایید. این کلام شهید صدر رو خب هم سید علی اکبر خاری، هم آقای حسینی خاری، هم آقای هاشمی تصاحبان به این دو خود گفتم. اگه لطفا این توضیح بدید.
بگم اشتباه است، بگم این جلال مجروح رو اشتباه میگم. اصلا جلال مجروح رو اشتباه،
نه جلال مجروح رو، همون تصاحبان حفظی رو،
تصاحبان حفظی، تصاحبان دوتا حکمه، این که درسته. متعین تضاعف دوتا حکم به لحاظ احتمال محتمله، نه تضاعف دوتا حکم به لحاظ مقام امتصال. گفتم دیگه
روشن نه، خود احتمال و محتمل،
احتمال و احتمال همون عالم محرکیت دیگه. تضاعف دوتا حکم به لحاظ احتمال و محتمل، نه به لحاظ مقام امتصال و نه به لحاظ مقام جعل که میشه حرف شد.
یه بار دیگه توضیح بدید کلا تضاعف چی بودیم؟ فقط خود ما خیلی رفقا مشکل داشتیم.
باشه یه بار دیگه. یه بار دیگه میگم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت که مرحوم شهید صدر یک بحث بسیار خوبی رو، دستبندی بسیار خوبی رو آورد و اومد در بحث سببیت احتمال هفتگانه در حجیت امارات رو کنار هم آورد، ذکر کرد که هفت حالت رو گفت. یکی سببیت اشعری بود که مفصل بحث شد، دیگه تکرار نمی کنیم. دوم سببیت معتزله بود که اینم مفصل بحث شد، دیگه تکرار نمی کنیم. سوم تضاعف حفظی بود که مسلک خودش بود، که البته تضاعف حفظی دیگه تسلیم نبود، به اجزا هم منجر نمی شد، ولی به نظر ما درست نبود، دوتا اشکال داشت. اینم میخواستم تکرار نکنم چون گفتم، ولی چون دوستان پرسیدن یه بار دیگه تضاعف حفظی رو میگم بعد بریم بعد. تضاعف حفظی اولا یعنی چی؟ تضاعف حفظی یه نوع تضاعفه که بین دوتا حکم اتفاق میفته. مدت تضاعف هایی که بین دوتا حکم اتفاق میفته تا قبل از شهید صدر به دو قسم تقسیم میشد. تضاعف بین دوتا حکم به لحاظ مقام جن، عالم جن، تضاعف ملاکی، تضاعف دو تا حکم به لحاظ عالم امتصال، که شما تضاعف امتصال تا قبل از شهید صدر دو تا بود. تضاعف دو تا حکم به لحاظ عالم جعل چجوری بود یا مقام جعل؟ جائل شارع اون قانون گذار که میخواست بگید قانون بذاره جعل کنه، خب جعل میخواست اون مصالح و مفاسد انجام بده دیگه، نگاه میکرد بدید این عمل مثلا خوردن شراب مصالحی داره، مفاسدی هم داره، بعد نگاه میکرد بدید مفسده بیشتر از مصلحته یا مصلحت خوردن شراب بیشتر از مفسدهه. میومد اونی که بیشتر بود بر اون اساس حکم و جعل میکرد، اگر مفسده بیشتر بود مثلا حرمت و کراهت میذار، اگر مصلحت بیشتر بود بگید وجوب و استحباب میذار. اینا میگفتن تضاعف ملاکی. این قبل از شهید صدر هم بود. پس تضاعف دو تا حکم بود در عالم جعل، عالم ملاک. مرحله دومی که قائل بودن تضاعف دو تا حکم بود در عالم امتصال. تضاعف دو تا حکم در عالم امتصال چی بود؟ تضاعف دو تا حکم در عالم امتصال این بود. بله، حالا اینو بعد آدرس رو میگم. تضاعف دو تا حکم در عالم امتصال این بود که مال عبد بود. شارع حکم رو انشاء کرده بود. فعلیت هم می‌خواست پیدا بکنه. ولی عبد بدید در عالم امتصال، در مرحله امتصال نمیتونه هر دو رو امتصال کنه، عبد نمیتونه امتصال کنه. بعد میومد اهم و مهم میکرد، اهم را امتصال میکرد، مهم از فعلیت میفتاد. اینو میگن تضاعف امتصال. شهید صدر اومد نوع سومی را از تضاعف مطرح کرد که بهش میگن تضاعف حفظی، یعنی خودش میگه تضاعف، که اینم تضاعف دوتا حکمه منتها در عالم محرکیت، نه در عالم جن، نه در عالم امتصال. در عالم محرکیت یعنی چه؟ حالا الان میگم. در عالم محرکیت یعنی چه؟ یعنی در عالم حفاظ بر ملاکات واقعیه. خب این یعنی چی؟ یعنی مال اولا این تضام حفظی مال عبد نیست، مال شارع. پس از اینجا از کجا جدا میشه؟
امتصالی،
چون مال عبد. ثانیا این محرکیت یعنی حفاظ بر ملاکات در دو چیزه، نه در یه چیز. اینجا از کی جدا میشه؟ تضاهم ملاکی. پس اینی که بعضی ها فکر کرد تضاهم حفظی شهید صد همون تضاهم ملاکی مشهوره، نه این اون نیست. در تضاهم ملاکی که مشهور گفتن مصلحت و مفسده هر رو در خمر بود، اما ایشون وقت داره میگه تضاهم حفظی، ملاکاتی که داره میگه یه ملاک در احتمال، یه ملاک در محتمله. حالا احتمال و محتمل چی چیه؟ احتمال، احتمال اصابه علل واقع. وقتی شارع اماره رو اعتبار میکنه شما رو تحریک میکنه که با اون اماره به چی برسید؟ واقع برسید. یعنی اون احتمال را، احتمال اصابه علل واقع رو تحریک کرد. ولی وقتی مثلا قاعده طهارت میذاره، قاعده سوق مسلمین میذاره، شما رو تحریک نمیکنه که به واقع برسید، تحریک میکنه که به طهارت برسید، به طهارت این شی منتظم بشید، تحریک میکنه که به معامله کردن در این بازار پایبند بشید. اینو میگن تحریک جانب محتمل. حالا محتمل خود طهارت، من نمیگم شهید صد گفتم، محتمل چه میشه؟ چون خود طهارت یه محتمل بود، یه محتمل طهارت بود، یه محتمل نجاست بود. اینجا شما تحریک نمیکنه به شما اینکه بدید واقع کدومه به واقع برسید، توی اصل تحریک میکنه شما رو که بنا رو بر این محتمل یعنی طهارت بذارید، صرف نظر از این که واقع طهارت یا بگو نجاست، واقع هرچی هست. به خاطر اینکه اماره یه احتمال ظنی به واقع می آورد، وقتی شارع میاد اماره را معتبر میکنه تحریک میکند شما را که به اون احتمال ظنی اماره عمل بکنید که به واقع برسید. درست شد؟ حالا یه وقت هست که شما هم به واقع میرسید هم به اون محتمل میرسید، یعنی مشکلی نیست، راحت نیست. ولی یه وقت هست که خب اینجا هیچ میرسید دیگه، کاری نداره. یه وقت هست که شارع میبینه شما نمیتوانید این ملاکات واقعی متزاحمه را همه را تأمین کنید. شارع میبینه، یعنی شارع میبینه مثلا در طهارت و نجاست اگر به شما بگه برید دنبال امارات تا به واقع برسید دوچار عسر و حرج میشید، یا در سوق مسلمین برید به واقع برسید بازار مسلمین دوچار اختلال میشه، لما قامل المسلمین سوقا. از اون ور اگر بیاد بگه بنا رو بر طهارت بذارید که به تسهیل برسید، به عسر و حرج نیفتید، یا بنا رو بر این معامله سوقیه بذارید که دیگه نظام سوق مسلمین از بین نره، اون موقع شما واقع رو از دست میدید، یعنی ظرف اصابه رو از دست میدید. لذا تضاهم پدید میاد برای اون شارع در اون ملاکات، ولی نه در اون ملاکاتی که توی تضاهم ملاکی بود که دوتاش توی شی بود. تضاهم پدید میاد بین ظرف احتمال اصابه علل واقع و ملاکی که در محتمل است. وقتی تضاهم پدید اومد نگاه میکنه ببینه کدوم اهمه. اگر دید اون مصلحت و ملاک در محتمل اهمه، تسهیل اهم از اینه که شما چهار جمع به طهارت واقعیه نرسید و دوچار نجاست واقعی بشید، حفظ سوق مسلمین و گسترشش اهم از اینه که شما چهار جا مال دزدی بخرید، مال مغصوب بخرید، این اهمه. اینجا میاد مراعات الاهم فل اهم، چون ملاک تو مجعود بود اصل عملی جعل میکنه، قاعده سوق مسلمین جعل میکنه، قاعده طهارت جعل میکنه. خود این قاعده طهارت مصلحت محتمل را به شما میده، ولو مصلحت احتماله که مال حساب الواقع معلوم نیست به دست بیاد، چون خیلی جا نجس میخورید، ولی محتمله اهم بوده، لذا تحریک میکنه شما را به کی؟ محتمل، نه به احتمال. یا در قضیه سوق مسلمین خود همین قاعده سوق مصلحت محتمل را تأمین میکنه، ولو مصلحت احتمال اصابه الواقع را ممکنه تأمین نشه. چرا؟ چون شما ممکنه قاعده سوق جاری کنید و در واقع مال دزدی باشه، اما چون مصلحت محتمل، یعنی مصلحت همین قاعده سوق در نزدش اهم بوده از مصلحت احتمال، لذا این رو چیز کرد. اینجا اصل عملی جعل میکنه. اما اگر یه جایی نه، مصلحت احتمال اهمه، این که به واقع برسه بگید اهمه، اینجا نمیاد به شما قاعده بده، میاد میگه اماره رو بگیر به واقع برس، نبود اماره احتیاط بکن، به واقع برس. مثلا کجا؟ مثلا در اون اغراض اهمش که میاد، مثل مثلا خدمت شما عرض شد حفظ جان مؤمن، اینجا نمیاد بگه براءت جاری کن بگو ایشالله مؤمن میماند، اینجا حفظ نفس مثلا براءت جاری کن بگو میماند، اینجا به شما این اجازه رو نمیده، میگه برو به امارات عمل کن تا به واقع برسه. اینجا میاد اماره را معتبر میکنه تا به واقع برسه. بنابراین تضاهم دوتا حکمه، این تضاهم دوتا حکم مربوط مولاست نه مربوط به عبد، منتها تضاهم توی شیء واحد نیست، تضاهم تو عالم محرکیته که شارع میخواد تحریک کنه شما را، منتها نمیتونه به هر دو تحریک کنه. حالا تحریک بده به اماره که اون ظرف احتمال اصابه رو پررنگ کنه، یا تحریک کنه به محتمل. برای صبر کن، برای در دفاع از این و اینکه چطور این پد میاد، طرفدارای شهید صد بیانات زیادی دارن، یکی رو که همین مرحوم حائری داره، نمیدونم حالا مرحوم اون لغوی رو زنده است، فقط نه برای فهمش میخوام بگم، یکی از روایاتی که اینا شاهد میارن بر تایید حرفشون، اون موثقه حفص ابن غیاث، میگن شما موثقه حفص ابن غیاث رو نگاه کن که یکی از دلایل قاعده سوقه، وقتی که اونجا حضرت میاد قاعده سوق رو میگه، میگه لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقا. ببینید امام این رو میدونه که با قاعده سوق لزوماً شما به واقع نمیرسید و مصلحت در ظرف اصابه را از دست میدید، ولی چون مصلحت حفظ سوق مسلمین براش اهمه، تحریک رو به جانب احتمال نمیده، نمیگه برو دنبال یه مثلا یه امارات که اغلا دارن، نمیاد اون امارات رو اعتبار بده در این جایی که تو سوق مسلمینه تا با اون امارات به واقع برسید، میاد قاعده سوق مسلمین رو اعتبار، تحریک رو به جانب بگید محتمل میذاره نه احتمال. لذا این تضاهم حفظی در حقیقت راهیست که مرحوم شهید سقال تفصیلش در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی مطرح میشه، اجمالش که الان تو این بحث میاد اینه که حکم ظاهری را شارع انشاء کرد برای حفظ بر بگید ملاکات واقعی که تضاهم داشتن احکامشون در ظرف عالم تحریک، که به کدوم تحریک کنه، بعد اومد به قدر امکان ملاک رو با رعایت الاهم و فالاهم حفظ کرد. اونجایی که احتمال بود اون، اونجا هم که محتمل بود شد اصلا.
این موقع حرف نمیشه که میگه تأثیر داره اشاره به خاطر هم احتیاط رو برداشته.
اونا جعل و مجعولن، اونا هیچ کدوم احتمال و محتمل نیستن. که تو جعل و مجعول میگم، جعل و مجعول که قول مشهوره و ما هم همونو قائلیم، خودش تفسیرهای مختلفی داره. جعل و مجعولی ها البته از یه جهت شبیه تضام حفظی هستن، چون اونا هم یه مصلحت در جعل قائلن، یه مصلحت در مجعول قائلن. اینا هم یه مصلحت در احتمال میبینه، یه مصلحت در محتمل میبینه، از این جهت شبیه هم، ولی چند تا فرق اصلی دارن. یکی این که پیش فرض تضاهم حفظی تضاهمه، این یک دارن که اونا پیش فرضشون لزومن تضاهم در عالم تحریک ها، یعنی پیش فرض شهید صدره که در عالم تحریک باید تحریک تضاهم داره، به یکی از اینها باید تحریک کنه، یا به اماره یا به اصل عمله. ولی در بحث جعل و مجعول در عالم تحریک تضاهمی دیده نمیشه. و حالا جعل و مجعول توضیح میدم. علی ای حال اینه، جعل و مجعول با تضاهم حفظی خیلی فرق میکنه. اون حرفا هم چه حالا بیان آغازی ها، چه آیه بروجردی، چه آیه خویی، چه امام، اینا همه جعل و مجعوله. یه آدرس هم بهتون بدم میخواید ببینید، نمیدونم آنسا همه شاید رو گفتم یا نگفتم بهتون، گفتم کی بود؟ سیه؟ آه بله، سیه فروردین 96. آره جلسه 21 اجزا، اونو از وسط جلسه به بعده، تا وسط جلسه مال آیه بروجردیه، از وسط جلسه بعد توضیح مسلک شهید صدر، تفاوت شهید صدر با بقیه و نقد شهید صدره. اینایی که من گفتم اونجا هست. کیا دیدن؟ یه نفر دید؟ میدیدید دیگه سایت بهت میگم. اون وقتی رفتی قسمت صفحه نخست رو که میزنی، بعد که میاد بزن از صفحه نخست بزن، بزن 95-96، بعد که زدی میاد میگه باز نمیشه، دوباره بزن ریفرش کن، دوباره اگر ریفرش میکنی باز میشه. این کلا همین جوریه. بعد اونجا میاد، بعد خلاصه دو دفعه که ریفرش کنی باز میشه. این مدلیه، جزوه است، جزوه شو میارم براتون، امروز یادم رفت، فعلا امروز میام. نمیدونم تو اینترنت باشه نه، این یه بنده خدایی بود ظاهرا پسرش بود مدرسه های میفرسته. خب اگه فرستاد بذار تو گروه، اون خیلی کامل توضیح میده و اینا.
شما تو خلوت وقت بوده دارید نظرش عبارت صفه شاگردانشون دیدم بود آقای باهری و آقای
باشه. آقای علی اکبر حالا عبارت ها جریمت ده، عبارت های همین شاردین هم نرفتی ببینید با این که آدرس دارم برو ببین.
آقای علی اکبر حاجی هم ارجاع میدم آقای حسینی
حاجی، میگن توی امام بهاءالله رسول اون که گفته منظور
من هم
همونه.
حالا در نماز رسول همون دو تعارض بین دو بود، در نماز محرکیت حالا شما احتمال محتمل
تو محرکیت دو جور تحریکه، یه تحریک به احتمال اصابت
شانش اصول عمره درسته
که شده
تو حکم
واقعی ظاهری بسته شیخ خانم، ماهیت حکم ظاهری بالمعنی اخص میشه اصول، ماهیت حکم ظاهری بالمعنی العام میشه امارات، بعد داره ماهیت حکم ظاهری رو توضیح میده. بنابراین بعد هم اماره رو بگه هم اصل
احتمال محتمل تو حکم ظاهریه، ولی
فرضی
که بین
واقعی
و ظاهری
نه عزیزم، شیخ خانم یه حرف بزن بگنجه. حکم ظاهری دو تا اصطلاح، یه حکم ظاهری بالمعنى العام که میشه هم امارات هم اصول، یه حکم ظاهری بالمعنى اخص که میشه فقط اصول. در بحث اجزا و در بحث جمع حکم ظاهری واقعی، حکم ظاهری بالمعنى العام اراده میشه که میشه امارات و اصول. بعد فرق بین خود اماره و اصل توی حکم ظاهری بین منال اخصه که از حکم ظاهری بین منال اخص هست، چون کاشفیت از واقع توش نیست، ولی اماره حکم ظاهری بین منال اخص نیست چون کاشفیت از واقع توش هست. الان اینی که ما از شهید صدر گفتیم اون توضیح دیم کجاش توضیح حکم واقعی بود؟ حکم ظاهر توضیح اماره و اصله.
سوال من اینه که تضاهم بین چیه؟
تضاهم
بین واقعی و ظاهری.
تضاهم بین واقعی و ظاهری نیست نه آقا جون. تضاهم بین تحریک الا واقع، نه حکم واقعی.
کدومی که شون داره تحریک میکنه؟
اماره تحریک در واقع میکنه، ولی اماره حکم واقعی نیست که. اماره ظاهریه.
من میگم محل
بحثشون
اینجاست.
محل بحث بابا جان.
واقعی و ظاهری تو محرکت یه نسایی تماشه. واقعی و ظاهری تو محرکت ما آیا من باورم تصدیق کنم؟
آقا حکم واقعی حکم ظاهری تعارض نکردن. حکم واقعی و حکم ظاهری که تعارض ندارن هیچ وقت.
تعارض نه تضاهم کردن.
حکم واقعی حکم ظاهری تعارض نکردن. تحریک علل واقع.
تعارض نکردن
تضاهم کردن. درسته. حکم واقعی حکم ظاهری تضاهم نکردن. تحریک به حکم واقعی. با تحریک به حکم ظاهری تضاهم دارن. تحریکات تضاهم دارن. تحریک به واقع نه، تحریک ناشی از حکم نیست بابا جان. حکما که تحریک نمی کنه.
پس این مثال آقا والی یعنی چی؟
یه لحظه. تحریک به حکم واقعی تو امارات انجام میشه. حکم واقعی تحریک به حکم واقعی، نه که خودش واقعی، خودش ظاهریه، متا ظاهری است که حرکت میده شما رو به سمت واقع. یعنی اماره که یک ظن معتبره خودش حکم ظاهریه به معنی عمده، متا حرکت میده شما رو به سمت حکم واقعی. حکم واقعی هدفشه. اصول عملی هم خودشون حکم ظاهری هست، ولی شما رو حرکت نمیدن به حکم واقعی. بعد این تحریکات تضاهم دارن. تضاهم بین خود حکم واقعی و حکم ظاهری نیست. اینو همه هم گفتن، این حس اختلافی نیست. تضاهم بین حکم واقعی و ظاهری در ظرف تحریکه، یعنی تحریک علل واقع با تحریکی که به واقع منتهی نمیشه، فقط به خود طهارت یا به خود سوق، یعنی به خود محتوا منتهی میشه، اینا با هم تضاهم دارن. بعد اگر تحریک الی حکم واقعی اهم باشه، اماره اعتبار میشه که میشه جانب احتمال. اگه تحریکی اهم باشه که ما رو به حکم واقعی نمیرسونه، صرفا به همون محتمل همیشه میرسونه، همش میشه طهارت، همش میشه مثلا سوق مسلمی، این میشه اصل عملی و این مطلب اینه. بنابراین
خود واقعی خود دلیل واقعی چه تحریک میکنه شما از تعارض؟
دلیل واقعی کیه بابا؟
همون دلیل واقعی که
دلیل واقعی عزیزم، دلیل طهارت واقعی کیه؟
فصل وجوه احکام.
خب این فصل وجوه احکام چیه؟ بگو. اماره است دیگه. خود فرسل و وجوه حکم که واقعی نیست. فرسل و وجوه حکم یه حکم ظاهریه، یه خبر واحده، منتها این فرسل و وجوه حکم تحریک میکنه، حرکت میده شما رو، یعنی میخواد حرکت بده شما رو به سمت واقع، منتها چون خبر واحده تحریکش هم زنیه. باشه، ظهور زنیه، حالا فرق نمیکنه، اماره است، این ظهور زنیه. شارع باید بیاد این ظهور رو بگید اعتبار بده تا شما حرکت کنید به سمت واقع.
من اگه قطع
داشتم چی؟ اشکال همینجاست داره. لازمه حرف شایسته که طولیت درست بشه، یعنی در جایی که شما قطع داری که نیازی به تحریک شارع دقت کن نداری، نیاز نیست که شارع شما تحریک بده به سمت امارات یا تحریک بده به سمت اصل عملی، در این ظرف، یعنی در ظرفی که شما میتونی به قطع برسی، به واقع برسی، قطع من منال اخصا که به واقع برسی، دیگه تضاهمی به لحاظ تحریک نیست، چون شارع نمیخواد شما حرکت بده. اینجا دیگه نباید شارع بیاد اماره یا اصل عملی را اعتبار بکنه، در حالی که در شبه ابن قبه بیان شد که در همان ظرفی که شما می توانید به واقع برسید، که طبیعتاً هم احتمال به دست بیاد هم محتمل به دست بیاد، دیگه تضاهمی اصلا وجود نداره، شارع اماره را معتبر کرده که میتونه خطا باشه، و شما رو به واقع نرسونه و به محتمل هم حتی نرسونه و در این حال اینو معتبر کرده، چطور چنین چیز رو شارع اعتبار دارم زف؟ این که این اعتبار محقق شده مسلمه، روایت هم نشون میده، خود ابن قایم میگه دعوا در چرایی اینه. اگر وجه اعتبار امارات تزاحم حفظی بود، یعنی اماره اعتبارش برای کجا بود؟ وقتی که در عالم تحریک اینها با هم تزاحم پیدا میکنن، خب اون موقع دیگه جواب ابن قایم داده نمیشه. یعنی شارع نباید در اون جایی که به لحاظ تحریک تزاحمی نیست اعتبار میداد. حالا اون که اعتبار نیست بله، وقتی که شما منشأ جعل رو میگی دیگه انحصاره، کما اینکه ماها که جعل رو مجموع نه ظرف نیست، بحث در علت حجیت امارات و اصوله که ماهیت حکم ظاهریه، پیش فرض نه ماهیتش اصلا بالاتره و لذا دیگه خارج از اینجا نباید موجود داشته باشه. یعنی ما هم که الان جعل و مجعول رو میگیم، خارج از ظرف جعل و مجعول دیگه نباید امار داشته باشیم، اگه داشته باشیم نقض ما میشه. هر کی هر چی میگه فرق نمیکنه. جوابی که شهید داده، جوابی که به ابن قبه داده اینه، گفته که
جواب دقیقا به همین اشکال که میگه.
خب بگو
یکی
آقا
اون سوال از اشکالشون
اونجا
یکی امکان سوال هست دیگه،
ایشون
یه سوال از امام خودش
اباحه
داره، بعد
اباحهش
ممکن
اباحه
اقتضاییه باشه، یعنی خود اون
اباحه. ما اینو دیروز جوابشو گفتیم، چی گفتیم؟ دیروز جواب دادیم، چی گفتیم؟ گفتیم ظرف سوال یا ظرف احتیاط تو اصل عملی فقط جواز نداره، تشویق داره، یعنی حسن داره میده به احتیاط. خودت هم معترفی، هم در احتیاط معترفه به حسنی، در ظرف وجود اصل عملی، در خاتمه بحث اشتغال که آخون میگه، شهید صدر هم میگه، هم توی اون قسمت امارات تشویق میکند اصحاب را به ارائه، که خود ابن قبم رو این اعتراض داشته، تشویق میکند عوان را، زراره را، دیگران را به این که بیان به این اماره رو عرضه بکنند. اگر قضیه اینو دیروز جوابش گفتم، اگر حرف شما درست بود، در ظرفی که واقع هست تحریک نباید میکرد و اینجا تحریک اتفاق افتاده. ببینید شما درست دارید میگید، اگر تحریک نمیکرد ایرادی نبود، اگر یه اباحه بود اونم مخصوصا اباحه لا اقتضایی اشکالی نبود، چون شارع تحریکی نکرده بود. گیر ما این بود، شما اعتبار امارات و اصول رو بردید تو ظرف تزاحم، در ظرف تحریک، در جایی که تزاحم میکنه تحریک به احتمال که به واقع برسونه با تحریک به محتمل، پس در جایی که این تزاحم نیست دیگه نباید تحریکی باشد، به قول شما باید چی باشد؟ اباحه باشد. ولی ما باز تحریک را میبینیم، تحریک رو داریم میبینیم، خواه همین. پس مسئله در ظرف تزاحم نیست، مسالهی برای امارات یا اصول وجود داشته که این مساله خارج از ظرف تزاحم هم بوده. حالا که شد بذار بگم، حالا که شد بذار بگم این مصلحت کجاست که در خارج از تزاحم هست؟ این مصلحت در خود جعل اماره یا اصله، یعنی خود جعل اماره مصلحتی دارد که این مصلحت مال جعل اماره است. هر جا اماره جعل شود بگو این مصلحت است، صرف نظر از این که در ظرف تحریک عبد تزاحمی باشد یا نباشد. خوب گوش بدین، حالا که شد این جعل و مجعول رو شهید صدر به عنوان قول پنجم آورده. اولا چرا اینو میگیم؟ ببینید ما میگیم ما ابن قبه رو جواب میدیم، ابن قبه میگفت چرا در جایی که امکان سؤال از امام بود شارع اومد اماره را حجت کرد تحریک الاماره کرد. حالا اون ورش هم میشه بگیم اتفاق ابن قوه تو امارات فقط گفته در جایی که اصل عملی بود احتیاط را حسن کرد، تشریق کرد. چرا؟ بگیم چون شارع میدید که در خود امارات، در خود جعل امارات، در خود این که زراره بنشیند فتوا بدهد اجتهاد بکند، در خود این که ابان اجتهاد بکند، در خود این اجتهاد کردن مصلحتی است صرف نظر از این که تزاهمی باشد یا نباشد. این مصلحت تو خود جعله. همین که اینها میرن به دنبال کشف واقع، میرن به دنبال استنباط حکم شرعی، اینها مهارت هایی پیدا میکنن. و همین که اصحاب یاد میگیرن که مردم یاد میگیرن که مراجعه کنن به اصحاب، مکانیسم جدیدی پدید میاد که زمینه را برای شبکه وکالتی در دوران اواخر ائمه، زمینه را برای اجتهاد و تقلید در زمان غیبت کبرا به این شکلی که است فراهم میکنه که در نهایت به حفظ شریعت منجر میشه. خوب دقت کنید تا آخرش. این چون مصلحت را در جعل اماره میدید، لذا اماره را معتبر کرد با وجود اینکه امکان وصول الی الواقع برای اون افراد بود و افراد با رفتن اماره ممکن بود به واقع نرسن. بعد خوب دقت کنید اینا رو. بعد سوال این میشه که خب اگر مصلحت در این بود، پس چرا در همون ظرف خودش جواب میداد؟ چرا در همون ظرف احتیاط حسن بود؟ بگیم به خاطر اینکه مصلحتی که در جعل اماره است، خوب دقت کنید، مصلحت نوعیه است. یعنی همین که نوع مردم برن قاعده طهارت رو جاری کنن، تسهیل اتفاق میفته، مردم از دین دور نمیشن. یعنی اون اقل اون عده‌ای که اگر حرجی بشه از دین میرن، اینا دیگه با قاعده طهارت و قواعد ترخیصیه میمونن. همین که نوع مردم به سوق مسلمین عمل کنن، علاوه بر این که مصلحت نوعیه انقیاد میماند، خود سوق مسلمین هم میماند. حالا یه عده این وسط میخوان به مصلحت مجعول هم برسن، به واقع هم برسن، اینا برن احتیاط کنن، اینا برن از خود امام بپرسن. کسانی که اینجا میرن احتیاط میکنن و حتی به اون امارم عمل نمی کنن، اینها هم به مصلحت مجعول میرسن هم به مصلحت جعل میرسن. خوب دقت کنید، چون مصلحت جعل نوعیه، محدود نیست به کسانی که لزوماً به اون اماره. این که آقا زیاتو جعل و مجعول برمیگرده میگه، اون شیخ نیامده اینجا، برمیگرده میگه که به اصطلاح مصلحت جعل حاصل میشود، تصریح داره حتی برای اونایی که به اماره عمل نکردن. این تناقض نیست که مثلا سید محمود شاهرودی هم نمی کنه میگه این چه حرف هایی داره میزنه. این تناقض نیست، چون مصلحت جعل و نوعی دیده، اونی هم که عمل نمی کنه میرسه. در نتیجه به تعبیر آقای بهجت که ایشون هم جعل و مجعولیه تو درسش این تعبیر رو میگه، شارع میخواد هم شریعت رو تشکیکی بذاره. یعنی شارع میدونه این مردم همه مثل هم نیستن، ولی میخواد بستری فراهم کنه که همه بهره ببرن، چه اونایی که فقط دنبال اینن که جهنم نرن بمانند، و چه اونایی که حاضرن برای رسیدن به مقامات حرج را متحمل بشوند بمانند. لذا میاد اماره را، اصل عملی را جعل میکند که اون مصلحت حد اقلی تعمیم بشه که نوعیه. اونهایی که مصلحت بیش از این میخوان، بیش از صرف انقیاد و جهنم نرفتن، بیش از شریعت سهله، بیش از حفظ سوق مسلمین میخوان، اونا هم راه براشون باز میذاره، نمیبنده که بیان از خود امام بپرسن، احتیاط کنن، راه های دیگه میذارن، تشویق هم میکنه، چون اگه به اون راه برید بیشتر میشه، بیشتر گیرت میاد، مصلحت مجعول هم گیرت میاد، ولی در این حال الزامیش نمی کنه. چون اگه بخواد الزامی کنه اون تسهیل و ترخیصی که میخواد از بین میره. لذا میبینیم شارع در همون جایی که زراعه را تشویق میکنه، میدونم عوام رو تشویق میکنه، مردم رو تشویق میکنه، خودش هم سوالا رو جواب میده. در همون ظرفی که اصل طهارت رو میذاره، قاعده سوق مسلمین میذاره، حسن احتیاط هم میده. در حسن احتیاط این نیست که من به مجعول برسم جل نرسم، که بگی اگه جل اهم بود چرا احتیاط رو داد؟ اشکال شهید صد اینام جل مجعول. اگر مجعول اهم بود پس چرا اماره رو احتیاط معتبر کرد؟ در اینجا چون جل میشه نوعی، اون میشه شخصی، به اصطلاح کسی که میره دنبال این، چون میدونه شاره که نوع مردم نمیرن، همون جل رو میگیرن، مصلحت جل از نوع به تبع میگیره، سوق مسلمین حفظ میشه، شریعت تقویت، یعنی فهم دین قدرت پیدا میکنه، اون مصلحت نوعی به دست میاد، در این حال که اونی که میره از خود امام میپرسه واقعا میرسه. هم جواب شبهه ابن قبه داده میشه، وقتی ابن قبه اشکالش وارد میشد که این جعل اماره چیزی به ما نده، مصلحتی توش نباشه، جواب ابن قبه داده میشه. جواب ابن قبه با طریقیت محضه داده نمیشه. طریقیت محضه چیه؟ شهید صد تو بوز گفته طریقیت محضه تظام حفظیه. نه، طریقیت محضه تظام حفظی نیست، طریقیت محضه اون مسلکیست که الان هم امثال آقای شبرینا قائلن که میگن اگر کسی به اماره عمل کرد و به واقع رسید که رسید، نرسید هیچی، فقط معذور. طریقیت محضه جواب ابن قبه رو نمیتونه بده. چرا؟ چون این آدم بیافت از امام میپرسید یه چیزی گیرش میومد، اما الان که رب به اماره عمل کرد هیچی گیرش نمیاد، فقط معذوره. چرا امام کاری بکند که باعث تفویت مصلحت و الغای النفس شد؟ اشکال ابن قبه بود. این طریقیت محضه یا آمدن جواب دادن، خود شهید صد رو گفته البته که چون میدونست اکثر اوقات به واقع نمیرسه، به اماره به علم هم عمل کنه واقع نمیرسه، این خروج از فرض ابن قبه است. فرض ابن قبه انسداد نیست، انفتاح واقع. اما ما با جعل و مجهول جواب دادیم، شارع معتبر کرد، چون درسته که مصلحت شخصی ممکنه فوت بشه، ولی یه مصلحت نوعیه انقیادی هست، تقویت شریعتی هست، حفظ جمعیت در دینی هست که اون مهمه. در ضمن شارع راه اون مصلحت شخصی رو هم نبست، ملزمش نکرد، خودش هم جواب میداد، احتیاط رو هم گذاشت. پس اگر میخواد همشو برسه راه بود، اون مقداری هم که اماره رو معتبر کرد مصلحت بود، پس این تفویته بلا مصلحه نبوده، مصلحت جمع به دست میاد. و با این مصلحتی که مختار ماست در جمع حکم ظاهری واقعی، خواهیم گفت که حکم ظاهری صرفا ماهیتش میشه تعزیر و تمجیز، توسعه در دایره فعلیت دیگه نمیده، چون مصلحتش نوعیه، تو خود اون مورد هیچ اتفاقی نمیفته، فقط عذر میده. حکومت میشه، یا حکومتی نیست، یا اگرم باشه مثلا ما میگفتیم تو امارات نیست دیگه، در اصول عملیه هم میگفتیم تو موضوع متعلق حکومت هست، میگفتیم حکومت ظاهری میشه، نتیجهش عدم الاجزا میشه، تصویب هم نمیشه. و اگر این را نگیم به نظر ما جواب شبهه ابن قبه داده نمیشه، نه با طریقیت محضه، نه با بگیم تنها شبهه ابن قبه را دو جور میشه جواب بدی، یا با جعل و مجعول، یا با مصلحت سلوکیه شیخ. سببیت خوب اینا هم سببیت هم اینا هم یه جور سببیت هم. آره خب اون رو نمیتونیم، اون تصریف اصلا نمیتونیم، خلاف روایت میشه. ما به عنوان شیعه بخوام جواب نگاه رو بدیم، یا باید جعل و مجعول رو بگیم یا مصلحت سلوکیه، و خواهیم گفت که جعل و مجعول مقدم میشه بر مصلحت سلوکیه، و لذا با همین جواب بدیم. حالا اون کلام آقای شاهدوری هم ببینید آدرسی که دادم، جلسه آینده میریم رو مصلحت سلوکیه، این الخامس شهید صدر هم که همون جعل و مجعوله مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین. نه، چرا؟ چون حجیت اماره طریقیه، و حجیت طریقی عقاب مستقل نداره، عقاب مال نفسیه، اماره، احتیاط، اینا میان واقع رو منجز میکنه. یه ثوابش استحقاقه به خاطر واجب نفسیشه، ثواب دومش تفضل. یعنی به لحاظ استحقاق اطاعت امر طریقی ثواب نیست، استیانش هم چیزی نیست، هرچی از مالکیه زد طریقه. منتا سب کن آقا سب منتا اون جایی که داره اماره و عمل میکنه حتی اگر واقعا نرسه انقیاد کرده. اگر شما گفتید ملغات مستحق ثوابه مثل شیخ، میتونید یه استحقاق ثوابش بدید. ما میگیم تفضلا ثوابه تبندن امام، میگیم تفضلا میده علایان به عامل امار ثواب میدن از باب انقیاد. اما در ظرف عقاب نه، جواب شد نقیاد مصلحت جهل اون نوعیه، انقیاد و ثواب شخصیه، ثواب که نوعی نیست که، ثواب شخصیه. جواب ابن قیم با مصلحت نوعی جل داده میشه. شارع میدونست که با این اماره ممکنه به واقع بگید نرسه، ولی چون وجود همین اماره یک مصلحت نوعیه ای داشت، مثل گسترش تشیع، مثل بقای مردم در شریعت، این اماره رو به خاطر مصلحت در جل معتبر کرد، در این حال مجهول رو نبست، راه رو باز گذاشت که کسی خواست به اونم برسه. تفضلی نه، جل استحقاقیه، منتها نوعیه. نه آقا نوعیه، نوعی که ثواب و عقاب نداره، بعدم عقاب و ثواب که با مصلحت نفسه یکی نیست. مصلحت مثلا تسهیله، مصلحت مثلا حفظ شریعته، اینا میشه مصلحت مفسده. ثواب و عقاب مال مرحله تنجزه که شخصی هم هست، به هر کسی جدا میدن، ثواب شما مال شما، ثواب مال خودت. این که عامله و اماره را ثواب میدن، نه این که عامله و اماره مصلحت داره به ما شخصی، ثواب شخصیه چون انقیاده، شخصش منقاده و لذا ثواب منقاد رو میبره که رو مختار تفضله، رو قول مقابل استحقاقه. اما مصلحت در جعل اماره رو جعل و مجعول شخصی نیست، نوعیه، به خلاف مصلحت سلوکیه که اونجا مصلحت در جعل هم شخصیه، که یکی از فرقای اصلی جعل و مجعول با سلوکیه اینه که در سلوکیه همین شخص که داره سلوک بر طبق اماره میکنه، خود همین شخص مصلحت میبره، مصلحتی که مقدار مافات رو تدارک میکنه. اما توی قضیه و اگر عمل نمیکرد اینو نمیبرد، اما تو جعل و مجعول ولو عمل نمیکرد و احتیاط هم میکرد، چون نوع این کار رو میکردن، اون مصلحت نوعی جعل رو میبرد. منتها ثوابش که پرسیدی، چون عامل و اماره داره انقیاد میکنه، از باب انقیاد ثواب میده. ولی اگر به اماره عمل نکرد و به واقع رسید، فقط متجریه. اگر به واقع نرسید، یه معصیت یه عقابه. درست شد؟ آره، چون اینا طریقی هم اینجوری میشه، چون امارات طریقیه، نفسی نیستن، لذا خودشون فی حد نفسه ثواب و عقاب جدا ندارن.
این مصلحت در جل همون مصلحت تسهیل نیست.